رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. خوشحالیم که در یک عصر پاییزی دیگه با دهمین برنامه سوینا گپ در خدمت شما هستیم. در استودیو فراز هستیم و تیمی که دارن کمک میکنن این برنامه با کیفیت خیلی خوب ضبط بشه و تقدیم شما بشه. میهمان عزیزی داریم امروز، افتخار دادن به ما تشریف آوردن در استودیو، نشستن روبروی من و براشون آیتمی آماده کردیم. این آیتم رو بشنوید، برمیگردیم و گپ و گفت بسیار جذابی رو با ایشون خواهیم داشت. بشنوید.
بهار میآید. بهار میآید و باز باران بر روزگارمان میبارد. بهار ای صلای هستی من، هوایت هوای رستگاری ماست. شاید ندانی، اما ما هر لحظه در شبهای بلند و سخت زمستان، در هزار چمان روزهای یخبندان، تو را از آبهای شفاف شفا استجابت کردیم و هوایت خدایی بود و پناه ما. صدای قناری هایت را طلب کردیم در گرفتاری های سخت و در همه روزهای سرد زمستان. دست و دل من تنها خدا می داند که هوای تو را داشت. دل من عطر تو را داشت و تمام خیال من پنجره‌ای بود که رو به تو باز می شد. پنجره‌ای پر از برگ های بید جوان، پر از عطر عود، پر از بوی بهشت.
راه جدید. نویسنده سیمین بنایی. بازیگران محسن بهرامی.
اون ربطی به بی‌نظمی نداره سامان. تو هم یه چیزی میگی، یا بالاخره کارخونه به همون اندازه طلب داره دیگه.
بالاخره باید ریزیز کارا رو راستوریز کرد دیگه. همه چی بعد بابا به هم ریخت.
حالا هر چی، کارخونه است، یه شرکت کوچیک نیست بخوای مقایسه کنی.
ای بابا، من چی کار دارم به تو تیکه بندازم؟ تو هم همه چی به خودت میگیری.
الان حرف تو چیه آقا؟
بله، در خدمت جناب آقای محسن بهرامی عزیز هستیم، هنرمند محبوب با صدای بسیار بسیار جذاب. آقا محسن عزیز، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار گرفته که در خدمت شما باشم و از این طریق بتونم با عزیزان شنونده در ارتباط باشم یک بار دیگه به صورت صوتی.
بله، افتخار ماست آقا محسن که شما رو در جمع خودمون داریم و خیلی خوشحالیم که واقعا دهمین برنامه سوینا گپ به حضور شما مزین شد.
لطف دارید.
سلامت باشید. آقا محسن، تفاوتی احساس میکنید بین استودیو ما و حالا کاری که قبلا تو رادیو انجام میدادین؟ اون حس و حال رادیو رو تونستیم به شما القا بکنیم یا خیلی متفاوته؟
ببینید، تفاوت توی این حرفه خیلی به لحاظ مکانی، موقعیتی یا سر و شکل جایی که درش هستیم با نام استودیو اصلا مهم نیست. چیزی که مهمه اون اتفاقی است که پشت میکروفون میفته، چون هر آن چه که ما این ور داشته باشیم به عنوان استودیو، از رنگ در و دیوارش، رنگ میزش، رنگ اطرافش، موقعیت مکانی، سرماش، گرماش، اینا هیچ وقت به شنونده ما منتقل نمیشه. چیزی که شنونده از طریق امواج، از طریق حالا امروزی ترش، از طریق دیتاهای اینترنتی به شکل صوت میشنوه و اون حالی که گوینده پشت میکروفون داره، اون صمیمیتش، اون صداقتش، اون رنگ و لعابی که در کلامش هست، اون تمام تفاوته. تمام تفاوت اینه که من بتونم مخاطبمو در یک صدم ثانیه یا کسری از اون جذب بکنم و نگه دارم، یا اینکه نه اون کانالشو موجشو حالا هر چیزی که هست تغییر بده بره سراغ یه فضای دیگری. ولی شخصا برای خود من نمیتونم بگم تفاوتی نمیکنه، چرا به هر حال متفاوت هست فضای کار در هر جایی، اما امیدوارم خروجیش همواره چیز مطلوب باشه برای گوش شنونده.
متشکرم از شما. البته ما که تفاوتی بین صدای شما اینجا و کاراتون در مثلا رادیو نمایش نمیبینیم، برای ان شاء الله همون صدای باصلابت و جذاب و شنیدنی که چندین و چند ساله که بله. داریم میشنویم و خیلی هم ازش خاطره داریم. ان شاء الله بتونیم بخشی از این خاطرات رو امروز با شما مرور بکنیم.
خواهش می‌کنم.
خب دوست دارید از کودکیتون به ما بگید؟ آره. برداشت من اینه، آیا این صدایی که الان داریم میشنویم از شما احتمالاً دوستان در دوران نوجوانی هم میشنیدن، میتونستید حدس بزنید که قرار هست در حوزه صدا و حالا اجرا بازیگری از این صدا در آینده استفاده های دیگه‌ای بکنید؟ آیا در خودتون میدیدید که روزی وارد این عرصه بشید یا نه اتفاقی بود ورودتون به حوزه هنر؟ و
خب بذارید یه ذره بیام از عقب شروع بکنم و
از سال 61 شروع کنید. تولدتون میخواهید
5 فروردین 1361 توی بیمارستان هدایت توی محله دروس پاسداران اگه دوستان بشناسن به دنیا اومدم، اما منزل ما محله نیاوران در یکی از روستاهای شمیرانات که الان دیگه به عنوان روستا خیلی نگاه نمی‌کنم، ولی خب قدیمتر شمیرانات مجموعه روستاهایی بود که در کنار هم شمیرانات رو می‌ساختن. و حالا خب من سال‌های نوزادی، نوباوگی، نونهالی و کودکیم رو اونجا سپری کردم. مدرسه رفتم، درس خوندم توی همون مدرسه‌های همونجا، همون اطراف، و کم کمک گرایشات فکری خودم، گرایشات احساسی خودم برای آینده‌ام بیشتر برام مسجل شد. از ابتدا دوست داشتم این کار رو، کار بازیگری رو، علاقم به همین بود. هیچ وقت مثل خیلی از بچه‌ها که میگن دوست داری مهندس بشی، دکتر بشی، دکتر مهندس خلبان خیلی براشون مهمه، من نه، هیچ وقت به این چیزا فکر نکردم. عموما یه چیزی در منو به این سمت هل میداد، سوق میداد، تا اینکه من سال اول دبیرستان رفتم هنرستان صدا و سیما ثبت نام کردم. توی اونجا درس خوندم، البته یک سال بیشتر نه، چون خیلی محیطش برای من حداقل جذاب نبود. برگشتم دوباره دبیرستان و در ادامه مسیر دیگه رو پیش گرفتم، به لحاظ اینکه هنرستان نبودم دیگه، یعنی دروس دبیرستانی رو خوندم و بعد که مقطع دبیرستانم تموم شد، مقطع دیپلم تموم شد، برای دانشکده و دانشگاه اصلا اقدام نکردم. با توجه به مشاوره هایی که اینور اونور با یه سری از دوستان و اساتید داشتم، متوجه شدم که دانشگاه الان به درد من نمی خوره، شاید سالهای بعد بخوام این کارو بکنم. و بعد مدرسه عالی بازیگری حوزه هنری رفتم، یک دو سال اونجا مشغول آموزش بودم و بعد دیگه کار شروع کردم، یعنی شروع کردم به کار حرفه‌ای. اما در مورد حالا صدا که گفتید، نه، من تا شاید مثلا 17-18 سالگی یه رگه هایی بود که
بهتون نمیگفتن صداتون چقدر برای اجرا، حالا بازیگری قصهش جداست، اصلا برای اجرا چقدر میتونه جذاب
بعدها باشه. چرا بعدها خیلی ها به من گفتن، یعنی تقریبا از 20 سالگی 19-20 سالگی که صدا شکل خودشو پیدا میکنه. خب من اصلا دوران نوجوانی اینا که اصلا صدای خیلی شل و ول اصلا شنیدنی نبود واقعا، ولی خب به مرور هم جای صدا درست شد، هم خب رنگ صدا که دست کسی نیست، رنگ صدا مال ژن چیزیه که درون آدم هاست منتقل میشه، نسل به نسل منتقل میشه و هر جغرافیایی صدای خاص خودشو داره، بنا به موقعیت جغرافیایی صدای آدمای ذره با هم متفاوت میشه به لحاظ رنگش، به لحاظ جنسش. و بعدها که من کار بازیگری رو شروع کردم به صورت حرفه‌ای، خیلیا به من میگفتن که برای اجرا مثلا میتونی مناسب باشی. یادمه که سال 1383 بود، من سریالی کار میکردم با آقای مسعود کرامتی به اسم روشنایی های شهر.
بله،
خدا رحمتشون کنه، آقای خسرو فرخزادی عزیز زندگی. توی اون مجموعه فای نقش میکردم و خب من میدونستم که ایشون از بازیگران قدیمی رادیو هستن و سالها در رادیو فعال بودن.
تو اصلا آدم موقعیت شناسی نیستی، مگه نمیبینی من دارم سوارکاری میکنم؟ خیلی خوب، فقط امیدوارم حرفی که میخوای بزنی ارزش خراب کردنه تفریح منو داشته باشه. من بیکار نیستم که تا شب من و من کردن تو رو گوش بدم. چیه؟ باز یه کشتی غرق شده؟ تو که میدونی من عادت ندارم قصه اینجور چیز داره بخورم.
همینجوری که صحبت پیش اومد به من گفتن تو خیلی مناسبی برای کار در رادیو، به خاطر این صدای فونیکی که داری میتونی اونجا خیلی موثر باشی. من خیلی جدی نگرفتم در واقع. سالها گذشت، 2-3 سال بعدش شاید آقای خداباز رحمتشون کنه، یعنی هر کیو می‌خوایم بگیم بله، خدا رحمت کنه، صدرالدین شجره سر یه مجموعه دیگری با ایشون هم بازی بودن.
من طرفتون بیام، ما واقعا سوینو گپی نبودی که کار بکنیم و نام ایشون برده نشه، از
بله،
خانم
بله،
مهیمنی گرفته تا خانم بله، متخصص
بله، بله،
خانم کیانفر
بله،
آقای آذرنیار دوستان تشکر بله، با اصلا عجیب و غریب نام ایشون میاد و خیلی
آدم موثری بودن در رادیو. بله متاسفانه به هر حال این قضا و قدر زندگی بله، کارش نمیشه کرد. و ایشون هم به من گفتن که من فکر میکنم برای رادیو مناسب باشی. باز هم من پشت گوش انداختم. تا اینکه گذشت چند سال بعدش، سال 88 بود اگه اشتباه نکنم یا 87.
87 فکر میکنم.
87 بود آره، فکر میکنم اواخر 87
درست.
که یکی از دوستانم آقای اکبر مولایی که از بازیگران اداره کل نمایشی
بله،
هستن.
بله
به من گفتن که ما یه سری مجموعه نمایشی کار میکنیم توی ساختمان شهدا. به اصطلاح خود بچهای رادیو بالا. نه
بله،
پایین.
بله.
ارک. میای؟ گفتم آره، من الان خیلی هم درگیر کار نیستم، میام. رفتم یه مدتی اونجا مشغول بودم، یه یک سالی تقریبا گذشت و من خیلی درگیر کار شدم اونجا، خیلی دوستان لطف داشتن، استقبال کردن و به مرور من
جبش هم دوست داشتید دیگه.
آره برام جالب بود، خب هیچ وقت تجربه نکردم. به مرور من دیدم که دارم میرم سمت کار گویندگی. خب پیشنهادم زیاد بود چون من عملا به عنوان بازیگر رفته بودم اونجا
بله.
ولی خب دوستان پیشنهاد میدادن که مثلا این متن رو برای ما میشه بخونید شما، میشه این آرم برنامه رو بگید، میشه این آیتم ما رو گوینده بخونید. و بعد یه مدتی دیدم من دارم کار گویندگی میکنم، برنامه زنده دارم پشت میکروفون میشینم، برنامه زنده دارم. و بعدها که اومدم در واقع اون مراحل اداری کار ورودم به اداره کل هنرهای نمایشی انجام شد و اومدم توی اون مرکز به عنوان بازیگر، همزمان رادیو نمایش به عنوان یک رادیو هم تأسیس شد در سال 92-93 بود اگه اشتباه نکنم.
درست.
وقتی که تأسیس شد خب همون بد و افتتاح اون نمایش برنامه بود استودیو 8 که آقای شجره مجری و گوینده برنامه بودن، ایشون درگیر کار بودن نمیرسیدن. منو پیشنهاد کردم به آقای الان اسمشون از ذهنم فرار کرد که من بیام به عنوان گوینده و قرار شد که من از اون به بعد اون برنامه رو اجرا بکنم. و همون شد که من 2-3 سال اگه اشتباه نکنم روتین من برنامه استودیو 8
تا زمانی که مدیریت شبکه تغییر کرد و اصلا کل ساختار اونجا دستخوش تغییرات اساسی
خب
شما تشریف داشتید.
آره در کنار اون 2-3 تا برنامه دیگه هم بود که میرفتم آیتم میخوندم برای دوستان، برنامه دیالوگ بود، حالا برنامه‌های دیگری.
توی دیالوگ چقدر
آره یه آیتم خیلی جذابی بود،
معرفی خود میهمان رو
بله،
بخش طنزش رو که آره، شوخی بود با
حالا آره اون فریبرز دارایی مینوشت خیلی جذاب
ثابت داشتید. و حالا می‌خواستم البته دیرتر به اینجا برسم، من همچنان توی کارهای شما در حوزه نمایش بمونیم دهه 80
حتماً، حتماً،
ولی انقدر جذاب شد بس که ما
حالا برمیگردیم طوری نیست.
برداشت من اینه که زیاد حتی شنونده رادیو هم شاید قبل از سال 87 نبودید آنچنان، چون بعضی از دوستان میگن ما خیلی رادیو گوش می‌کردیم، شنونده بودیم، حالا یه دوست داشتیم بیام، یا به هر رادیو رو به عنوان یک رسانه که نمایشاتش پخش میشه، کتاب برامون میخونه، خیلی جدی میشدیم. شما رادیو نبودید خودتون، درسته؟
ببین من خیلی اینو هیچ جا عنوان نکردم چون انقدر این مقوله به یه شکلی عنوان شده که آدم همش دلش میسوزه برای مخاطب رادیو، که مثلا ما چون امکانات نداشتیم تلویزیون ببینیم رادیو گوش میکردیم، یا اینکه اصلا این شوخیا خیلی خوشم نمیاد. ولی چرا من از کودکی رادیو گوش میکردم؟ چون اصلا تو خونه رادیو جزو زندگی بود،
یعنی داستان شب احتمالاً میشدید
جزو زندگی. من چون با یه تایم زیادی رو کنار خانواده پدر بزرگم زندگی میکردیم، به همین دلیل خب پدر بزرگ مادر بزرگ من خیلی علاقه‌مند به رادیو بودن. یعنی صبح از برنامه 6:30 صبح که آقای شیر خدا شروع میکرد، هم وطنان هم میهنان سلام و اون ضربو میزد، این رادیوی ما روشن بود و میومد برنامه صبحش، برنامه کار و کارگر بود، برنامه کودک خانم وکیلی بود، اینا رو گوش میکردیم، قصه ظهر جمعه گوش میکردیم. و شب که میشد ساعت 10 آرم قصه شب که پخش میشد و میگفت قصه شب، ما یه بخشی ساکت نشسته بودیم قصه شب گوش کنیم.
آقا من حرفامو پس میگیرم کاملا.
من یادم نمیره سال 1366 بود، من 5 سالم بود، یه نمایشی از رادیو پخش شد، پیرمرد و دریا. خب داستان به هر حال داستانی که خیلی‌ها شنیدن، خیلی‌ها فیلم دیدن ازش، خیلی‌ها انیمیشن ازش دیدن، ساخته شده اینا. و من به قدری مجذوب این نمایش بودم، و نمایش بود که یک نفر بود، هیچ کس نبود در اون نمایش، یک نفر پیرمردی بود که در دریا دنبال یک نیزه ماهی که شکار کرده داره
کی بازی می‌کنه، حتی خیلی سخت دادن تو اون سن.
حالا عرض می‌کنم خدمت شما، و یک راوی که قصه رو تعریف گذشت. من انقدر این نمایش برای من جذاب بود، حالا نمایش های دیگری هم بود که گوش کردم، ولی این قشنگ تو ذهن من ثبت شده لحظه به لحظه. من این گرمای بدن این آدم رو حس می کردم، این زخمای دستش از کشیده شدن این تنابه حس می کردم. و اینجا بود که با خودم گفتم این چه اتفاقیه که داره می افته، من نمی بینم اینا رو، نمی فقط دارم می شنوم اینا رو. و اونجا به معجزه‌ای که نمایش رادیو داره پی بردن. بله. تخیلی که میده، تخیل من با شما متفاوت و با بقیه دوستان. بله. متفاوت. حالا گذشت، این رادیو همچنان با ما بود. شب‌ها که خونه روشن بود هستن، برنامه رادیو پیام آقای صالح‌علی شب و برنامه‌های مختلف، خدا رحمت کنه، آقای آهی و دیگر دوستان، مخصوصاً که اون تایم شب، آقای بهروز رضوی،
خود آقای شجری که پیام داشت،
خود آقای شجری، بله، شب به شب‌ها بود که جابجا هم می‌شد، یا صداهای فوق‌العاده جذاب دیگری، آقای اسکویی، خانم نشیبا، خانم بهروان، عرضم به خدمت شما،
آقای نوزری،
برنامه صبح جمعه که اصلا یه چیز متفاوت غریبی بود که حالا نمیدونم چه بلایی سرش اومد، عرضم آقای مهران دوستیه و خیلی های دیگه. من اون سالی که وارد رادیو شدم، میرفتم یواشکی مثلا وای میستادم اون گوشه در استودیو، تو که جرئت نمیکردم نگاه میکردم، مثلا در آقای رضوی داره متن میخونه، وایسم این گوشه بشنوم، بعد ببینمش داره میخونه. خانم نشیبا، ذوق زده بودم. بله. این آدم ها رو هنوزم وقتی میبینمشون ذوق زدم، دستمو گم میکنم، چون چه اون زمانی که مخاطب رادیو بودم، چه اون زمانی که درون رادیو بودم و فعالیت میکردم، همواره از اینا چیز یاد گرفتم، همواره چیزای جدید آموختم و سعی کردم استفاده بکنم و همین جوری گذشته تا به امروز. البته یه چیزی هم پرانتزی من باز بکنم،
خواهش میکنم،
اینکه خیلی ها شاید فکر بکنن که من کارم رو با رادیو آغاز کردم. من برخلاف خیلی از عزیزانی که در رادیو مشغول به فعالیت هستند، یا حالا کارم رو از تئاتر و تلویزیون شروع کردم.
کار آقای اصلانی
سال 81 اولین، البته اولین کار حرفه‌ای من به عنوان کاری که حرفه‌ای کار کرده باشم سال 1375 بود. یک سریالی بود از شبکه 2 برای گروه کودک و نوجوان که خب من اون موقع 14 سالم بیشتر
نبود. نامش رو هم میگید اگر خاطرتون هست.
بله، ردپای دوست بود اگه اشتباه نکنم، کار آقای عباس رنجبر سال 1375.
نقش نوجوان رو قطعا اونجا ایفا
بله کردید. بله، یه سری نوجوان بودن که دنبال خاطرات معلمی که به نظر شهید شده بود در گذشتهش دنبال یه سری اتفاقات بودم و من هم در اون سریال یک نقش رو ایفا میکردم. گذشت تا سال 81 که تئاتری که با آقای فرود اصلانی بود رو بری صحنه بردیم. اولین کار اجرای تئاتر حرفه‌ای من سال 81 و بلافاصله بعد اون من اولین سریال مهم زندگیم رو در که نقش اصلی سریال رو داشتم انجام دادم با آقای مسعود کرامتی به اسم روشنایی‌های شهر و بعد هم به مرور همینجوری کارهای مختلف تا اینکه سال 87 من وارد رادیو شدم.
بسیار عالی.
10 سال 11 سال.
خب آقا محسن اگه موافق باشید ما به شما یک استراحتی بدیم.
خواهش می‌کنم.
یک نفسی تازه بکنید و برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ، در خدمت شما خواهیم بود.
آنچه می‌شنوید صدای سویناست.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. همچنان در کنار محسن بهرامی عزیز هستیم، مهمان امروزمون. آقا محسن، میخواید اشاره بکنید به سریال ها و کارهاتون پیش از ورود به رادیو؟ یه اشاره ای کردید به سال 81. بله. بله. میخواید یه اشاره‌ای بکنیم حالا قبل از اینکه بحث رادیو رو جدی‌تر با هم باز بکنیم؟ شنونده خواهیم.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمت شما که سریال روشنایی‌های شهر رو من کار کردم. بعد اون خب خیلی پیشنهاد داشتم. اون اوایل دهه 80 خب حجم زیاد بازیگر جوان در تلویزیون نبود. به ندرت دوستان جوانی می اومدن، محک می‌خوردن، اگر خوب بودن ادامه میدادن. تا اینکه من نمیدونم یهو یه اتفاقی افتاد که یه سیل عظیمی هنرپیشه جوان وارد تلویزیون شدن، مخصوصا تلویزیون. و اینکه خب خیلی‌هاشون خوب بودن، خیلی‌هاشون هم نه، اونایی که خوب بودن که موندگار شدن، هنوزم هستن، داریم می‌بینیم. اونایی هم که بذائتشو نداشتن و شاید اشتباه وارد شده بودن، خودشون احتمالاً متوجه شدن و رفتن دنبال حرفه دیگه و دارن زندگیشون رو از اون طریق
می‌کردن.
خب میگم پیشنهاد خیلی بود ولی نمیدونم، من خیلی ها رو رد میکردم.
مدرسه داشتین یعنی میخوندین؟
ببین اصلا هیچ کدومشو اصلا نمیدونم چرا، فقط رد میکردم.
شاید ایدئالگراییتون خیلی
نمیدونم
درگیر بوده.
الان که بهش فکر میکنم واقعا هیچ کدومشو نمیتونم بهتون بگم که چه دلیلی باعث میشد من این کارو بکنم. خب همین اتفاق باعث میشد که شما بعد اینکه یه سال دو سال سه سال
کار
نیستی، خب قطعا یادشون میره همه دیگه، اونایی بله. که تو چشمن بیشتر خب مورد توجهن. خب گذشت، بعد اون سریال بیگناهان رو کار کردم با آقای احمد امینی.
بله.
بعد اون یه کار دیگه با آقای کرامتی یه تلفیلمی کار کردیم، تلفیلم خوبی بود به نسبت اون دوره‌ای که در تلویزیون خیلی تلفیلم ساخته میشد.
درسته.
به اسم در میان سایه ها آقای سید شاه سواری نوشته بود و کارگردانش آقای کرامتی کرد که خیلی تلفیلم خوبی هم بود. خانم امیر حمزه، آقای کرامتی و دوست دیگری خانم
همون دهه 80
بله دهه 80 87 بود.
خانم امیر حمزه خب اون موقع خیلی فعال هم بودن.
بله بله، ایشون هم در رادیو هم بله. در تلویزیون خب به هر حال فعال بودن. بعد این کار من وارد رادیو شدم، یعنی سال 87 تصویر کار نکردم، تئاتر کار نکردم، فقط درگیر رادیو بودم تا سال 1393. سال 1393 من واقعا 5 سال فاصله افتاده بود بین بله. کار کردن من توی تلویزیون و تئاتر. یه تلفیلمی کار کردم اسم پازل با ابراهیم شیبانی که فضای امنیتی جاسوسی داشت، کار خوبی هم از آب در اومد، کار شسته رفته و ترتمیزی شد توی ژانر و مدیوم خودش. و اون سال من دوباره بعد مدت‌ها تئاتر کار کردم، نمایش در اعماق خدا رحمتش کنه با مصطفی عبداللهی کار کردم. اون سال توی جشنواره اجرا کردیم و بعد در
خودشون بالا سر کار بودن یا اون
توی جشنواره بودن،
چه شهرستانی انگار بعدن اومدن یه بخششو دست گرفتن.
توی جشنواره بودند، خودشون حالشون هم خوب بود، درد داشتن، سخت بود به هر حال بعد سالها مبارزه با این بیماری سخت. بله. ولی بودن،
خیلی طولانی هم درگیر این بیماری بله. بودن به نسبت
بله. ولی در اجراهای عموم متاسفانه
خیلی پیشرفت کرده بود بیماری
بله. که بله. بستری بودن توی بیمارستان و آقای میکائیل شهرستانی بودن بالای سر تمرین و همون اتفاقاتی که در اجرای جشنواره افتاده بود و به شکلی سعی کردن که هماهنگ بکنن، یه سر روتوش انجام دادن که بهتر بکند کار رو، به ذره به لحاظ تایمی.
خب شما دو نفر اسم خودتون رو گفتید، حالا بد نیست که منم خودم رو معرفی کنم. آقای شاهزاده، تا به حال اسم روگوژین به گوشتون خورده؟ من روگوژین پارفیون هستم. آخه چه دلیلی داره که بخوام دروغ بگم؟ با این حال من پسر سیمون روگوژینم. تو از کجا میدونی که پدرم چنین پولی برای من به ارث گذاشته؟ ببین جناب لبدو، این درسته که پدر من یک ماه پیش فوت کرد، اما برادر بیشرف من، همینطور مادرم، نه تنها پولی برای من نفرستادن، بلکه حتی منو از مرگ پدرم هم مطلع نکردن. همینطور که میبینی با این حال زار و لباس و چکمه‌های کهنه دارم به خونه خودم برمیگردم. ولی مطمئن باش از 1,000,000 روبلی که به جیب میزنم یه کوپکم گیره تو نمیاد. حتی اگه روی دستات راه بری محاله که چیزی به تو بدم.
روزهای آخر حیات
و اینکه بله بله، ما اجرا رو شروع کردیم، روز سوم یا چهارم اجرا بود فکر میکنم که خبر اومد که مصطفی عبداللهی فوت کرد. و ببینید چه حالی داشتم بچه ها دیگه، خیلی
خیلی برای ما که دور بودیم و فقط حالا اخبارو
خب بله بله،
خیلی برای شخص من خیلی سخت بود.
خب یه سری از بچه ها رفاقت های دیرینه ای داشتن بله. با مصطفی عبداللهی، حالا ما جوانتر و باز کمتر، ولی شخصیت و منشی داشت که تو همون برخورد اول واقعا مجذوبش می شد. اینقدر آدم محترم، متشخص، محترم و انسان،
بازیگر بسیار،
بازیگر درجه یک، فوق العاده عالی و درک درستی از مقوله تئاتر داشت، از مقوله بازیگری داشت و خیلی خوش گذشت به ما. هرچند تلخ بود اون اجرا، ولی فوق العاده یکی از اجراهای خوب زندگی
بالاخره
من بود.
یکی از آرزوهای ایشون بود دیگه که این بله. اتفاق این نمایش
در سالن اصلی روی به هر حال اون نمایش هم اجرا شد و تموم شد مثل همیشه زندگی ما. و همون سال من رفتم سر یه تئاتر دیگری، کار آقای بهزاد فراهانی، نمایش گل و قداره
بحبه.
توی سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا کردیم، اونم جزو
خیلی فوق العاده اونم
اجراهای خوب بود. بحبه. نمیدونم شما اومدید اون اجرا رو؟
افتخار داشتم بله.
خب پس چون یه روز ویژه‌ای رو ما مخصوص نابینایان عزیز گذاشتیم،
من متأسفانه اون روز نبودم، یعنی افتخار داشتم ولی روز دیگری
بود
در جریان بودم. البته البته.
آره درست.
ولی
درست.
میدونم که خیلی سر و صدا کرد. حالا آره. بین بچهای خودمون بعدها شنیدم که خیلی با اشتیاق اومدن دیدن کار رو.
بله بله.
و بالاخره آقای فراهانی اصلا نمیدونم در مورد رادیوشون صحبت بکنیم، در مورد کار تئاتریشون.
ببین هر دو موردش
اسطوره‌ای هستن برای
قابل صحبته.
من به اینجا پناه آوردم. تو باید به من کمک کنی. تو به پرنده‌های زخمی پناه می‌دی. مگه اینطور نیست؟ مگه من از یه پرنده کمترم؟ که فردا صبح اینجا میمونم، بعد از اینجا میرم. حاضرم کتاب تو بدم به شرطی که تا فردا صبح اونو به کسی ندی، باشه؟ بسیار خوب. کتابو میذارم توی جعبه. فردا صبح میتونم کتابو وردارم و فرار کنم. اینجا جای امنیه. آره، کتابو گذاشتم توی جعبه و درشو بستم. نباید متوجه بشه که من اینجا هستم.
ولی در مورد تئاتر اگه بخوام راجع به ایشون صحبت کنم، کاری که خودشون شخصا اجرا میکنن،
بله.
نه کاری که بازی میکنن. خب تئاتر ایرانی است، یعنی تئاتر ایرانی به معنی همون تئاتر که در قدیم به اسم تخت حوزی و اینا شناخته میشده، هنوزم اون شرایطو داره. خب این شکل اجرا از یک تئاتر سختی‌های خاص خودشه، به خاطر اینکه تماشاگر یا چهار سو می‌نشینه یا سه سو. اگه سالن اجازه نده سه سویه می‌شینه، اگه اجازه بده چهار سو دور تا دور تماشاچی نشسته و شما در مرکز این صحنه روی اون تخته‌ای هستی که قراره باشه، یا حالا قالی پهن می‌کنن، هرچی. هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره، هیچ چیز دیگه‌ای به عنوان اکسسوار، ابزار، نور خاص عجیب غریب اصلاً این چیزا درش نیست. نمایش ایرانی فقط اون لحظاتی است که هنرپیشه داره اجراش می‌کنه. بعد جالب هنرمند وقتی کارش تموم میشه از صحنه بیاد بیرون، حتی میتونه بره بشینه کنار یه تماشاگری، چون دیگه اونجا هنرپیشه نیست. این همون چیزایی است که حالا توی تزیه هم وجود داره و بعدها در تئاتر مدرن غرب به عنوان فاصله گذاری آقای برشت ازش یاد میکنه. درست. که فاصله گذاری اتفاقی است که توی صحنه و حاشیه صحنه، یعنی بیرون صحنه داره اتفاق میفته. من اونور یادم میاد میرم در بطری آبم باز میکنم، آبمو میخورم، میام میشینم یه ذره با خودم فکر میکنم، بعد وقتی میام رو صحنه اتفاقاتو. خیلی نمایش جالبه و اینکه داره که شما باید همواره جوری بایستی، جوری حرف بزنی، جوری اکت بکنی که هر چهار سو بتونن تو رو ببینن. یعنی منوط به یک سمت نیستی، برای یه سری آدم بازی نمی‌کنی، بر هر چهار طرف خود. خیلی سیال نمایش، خیلی از این جهات به بازیگر میتونه چیزهای جدیدی یاد بده توی حرکت کردنش روی صحنه، که انقدر سبک بال خرامان یه جورایی داری رو صحنه قدم
می‌خواد به سایر هنرمندان این کار هم اشاره بکنی، کاری که
البته خودت... البته خب خود آقای بهزاد فراهانی بود، خدا رحمتش کنه، آقای نقی سیف جمالی،
بله.
نمایش نقش زیبایی رو بازی که با اون صدای آوازی خوشگلش میخوند برامون، بله. خانم مریم رحیمی بود، سیاوش چراغی پور بود، نورالدین جوادیان بود، کامیار محبی بود،
ترکیبی از رادیویی ها و بچهایی که
بله بله بله
رادیو هستن،
و یه دختر نوجوانی که الان دیگه دختر جوانی است دیگه، خانم روژین رحیمی تهرانی، بله. اگه اشتباه نکنم، که بازیگر خیلی خوبی هم بود توی اون نمایش، ایشون هم نقش رو بازی میکردن. و تقریبا همینا بودیم. آقای ماسوله هم که مسئول در واقع حرکات موزون و اتفاقات بله. ریتمیک و موزون روی صحنه بودن به همراه گروهشون که حالا اسمشون در خاطرم نیست.
در واقع شما رو حتی آقای فراهانی هم میشناختن حرفه‌ای، که چون واقعا ایشون شنیدم که در دعوت از هنرمندان سختگیری‌هایی دارن، در این حد بود که شما رو کارتون رو بله، شنیده بودن، چون ایشون خیلی جسه گریخته با رادیو همکاری دارن این سالها.
خب اون سالی که این اتفاق افتاد منو دعوت کردن برای این نمایش، خب من رادیو باشون کار کرده بودم.
نمایش
بله، یه چند تا نمایش خب قبلش منو نمیشناختن. با هم شطرنج بازی می‌کردیم.
بله.
میومدیم تو اتاق استراحت با هم شطرنج بازی می‌کردیم، حریف هم بودیم، ولی توی نمایشا نمی‌دونستن، چون من تازه وارد شده بودم، ایشون هم جسه گریخته میومدن می‌رفتن، نمی‌دونستن من جزو بازیگرای مجموعه هستم. فکر می‌کردم حالا مثلا جزو عواملی هستم که اونجا حضور دارم، یه تایمی میام اینجا با ایشون شطرنج.
بله.
و بعد که متوجه شدن اصلا دعوت کردم منو، و یک دوره‌ای که در رادیو بودم من جزو اولین اسمایی بودم که برای نقش اصلیشون در واقع، بله. چون نمیدونم تعریف حالا هرچی از
سلامت باشید، امیدوارم که واقعیت و چیزی که شنوندگان ما هم شنیدن و خودشون قضاوت میکنن،
تعریف از خود نباشه. من در رادیو از اولین نمایشی که بازی کردم، نقش اصلی نمایش رو بازی کردم، تا آخرین نمایشی که بازی کردم و خدافظی کردم از رادیو بوده. این بین دوستانی مثلا گفتم آقا من نمیرسم، گفتم اون نقشو جابجا کن، این نقش کوتاهه، باش سر کار من، لطف دوستان بوده. این دوستانی هم ترجیحش میده که آقا مثلا من برای یه نقش خاصی که اختزای صدای من بوده بیام، حالا نقش کوتاه بوده، از این اتفاق افتاده، ولی عموما من رول اصلی بازی میکردم به خاطر لطف دوستان بوده. و البته که خودم هم تلاش کردم که خودم رو در اون جایگاهی که حالا هستم بیشتر تثبیت بکنم.
شما در رادیو خب هر دو کارو انجام دادین، آیا گویندگی رو بیشتر دوست دارین یا بازیگری، یا اصلا خب چون دو تا ژانر مختلف میشن اصلا هر دو رو یکسان، هر کدوم در جای خودش دوست دارین؟
ببین من هیچ وقت گوینده نبودم، نیستم، نخواهم هم بود. چون گویندگی اصلا چیز دیگری است.
درست.
اما به خاطر اینکه تجربهش رو داشته باشم و یاد بگیرم که گوینده چه کارهایی باید بکند و چطور باید عمل بکند. اینو سعی کردم تجربه کنم به عنوان یک کلاس درس.
خیلی موفق بود، انقدر خوب که اصلا نمیشد دیگه تفاوتی قائل شد بین شما و شاید دوستان دیگه.
لطفه.
و اصلا یکی از به نظر من، البته حالا میگم خوشبختانه شنوندگان ما اکثرا رادیویی ان و خودشون قضاوت میکنن، ولی واقعا یکی از دلایل موفقیت برنامه استودیو 8، حالا غیر از آیتم‌های جذاب نمایشی، موسیقی جالب، اجرای بسیار بسیار شنیدنی شما بود. اصلا حس و حال اینکه آقا رادیو بلند نشی بری، این حیفه، مثلا با تو تاش بشنی من همیشه این حسو داشتم. خیلی هم جذاب. شاید یکی از دلایلی که الان رادیو نمایش رو مثلا کمتر میشنویم، اتفاقات زیاد خوب افتاده، ولی نبود صدای شما هم تو برنامه زنده‌شون و هم در قالب نمایشی.
لطف دارین شما. ولی خب به ذات میگم من هنرپیشه‌ام، کارم بازیگریه. حالا مدیوم رادیو و نمایش رادیو یا تئاتر رادیویی چیزی بود که خب من از قدیم درگیرش بودم و اینکه فرصتیه که به هر کسی دست نمیده که در هر حوزه دیگری، یعنی در تئاتر باشه، در تلویزیون یا سینما هم حضور داشته باشه، حالا رادیو هم بتونه کار بکنه. واقعا انگشت شمار هستند آدمایی که تا اینجا داریم و بعد بعید میدونم دیگه داشته باشیم.
و در آینده شما تشریف داشتین، البته شاید اگه مثلا 10 سال برمیگشتیم به سمت گذشته، شاید بگیم افراد شاخص‌تری هم بودن، ولی زمان شما همچنان آقای علی عمرانی با رادیو همکاری داشت.
بله بله.
بعد خود آقای فراهانی تشریف داشتن، آقای شجره خیلی فعال. شما خب با همه دوستان همکاری داشتید. شاید
بله.
الان اگر یک هنرمند وارد رادیو بشه، با بخش عمده‌ای از این افراد دیگه نتونه کار اصلا نباشه، یا
در غیر
حیات نباشه،
یعنی
رادیو همکاری داشته باشه،
یعنی در این جهان ما دیگه نیستن این عزیزان.
بله، اگرم باشن با رادیو دیگه اون تعامل رو به دلیل خیلی زیادی ندارن. بله. و دوستان جوان‌تر یا تازه واردتر، حالا اگه بحث سنی رو در نظر نگیریم، این شانس و این افتخار رو هم ندارن که دیگه این دوستان رو ببینن.
بله.
باشون کار بکنن. این اتفاقم افتاده متأسفانه.
رادیو با تقریبا میتونم در اون برهه از تاریخی که من اونجا بودم با تمام کارگردانهای رادیو من کار کردم.
خانم اولوف حتی میدونم.
از سرکار خانم اولوف تا دوستان جوانی که کارگردان رادیو بودند. همه بچه ها. همه عزیزان و همه بزرگان و پیشکسوتان. اما بین تمام این عزیزان، بین همه شون، یک نفر تأثیر ویژه‌ای بر من گذاشت و میتونم اصلا بازیگری خودم رو، درک خودم از این علم بازیگری،
بله،
به دو بخش تقسیم بکنم. قبل از آشنایی با اکبر زنجانپور، بله، بعد از آشنایی با اکبر زنجانپور. از زمانی که من با ایشون آشنا شدم و به عنوان بازیگر، به عنوان شاگرد کنارشون بودم، ازشون کار یاد گرفتم، یک دنیای دیگری به روی من باز شد که اصلا ندیده بودم تا حالا. نمیدونستم همچین جهانی وجود داره که میشه بهش وارد شد. ولی اکبر زنجانپور این رو به من آموخت و بدون اینکه ذره ای منت باشه اینکه من دارم اینا رو به تو یاد میدم، واقعا انگار با عشق اینا رو داشت میذاشت جلوی من. هر کدوم میگفت دوست داری وردار، ولی وردار اینا رو استفاده کن. یه کوهی از تجربه رو در اختیار من گذاشت که وقتی من نمایش باغ آلبالو رو با ایشون تمرین کردم و اجرا کردیم در تالار وحدت، من تازه اونجا توی اجراها میفهمیدم چه چیزایی یاد گرفتم.
کار خیلی ماندگاری
شد. وقتی اونجا برنامه، مثلا یه آن میگفت اینجا رو مکس کن، بعد بچرخ، با این تغییر حالت ادامه بده، خب بازیگر داره اجرا میکنه، داره فکر میکنه دیگه به اون لحظه ها. بعد میفهمیدم، میگفتم آها، برای این اون مکس لازمه که بعد این تغییر حاله بتونه یه فضای دیگه. و فوق العاده عجیب غریب بود. من همیشه ازشون سپاسگزارم، هر چند که اصلاً جوابگو نیست این تشکرات. امیدوارم که همیشه خوب باشن، همیشه برقرار باشن و امیدوارم بیشتر بازی ببینیم ازش.
بله، کاراشون در رادیو واقعا در قید اون نقش فرو میرفتن.
ماری ایوان الیچ، نویسنده لئو تولستوی، راوی اکبر زنجانپور. جلسه محاکمه ملونسکی تمام شد. تنفس اعلام کردند. اعضای دادگاه و دادستان توی دفتر ایوان یگوریچ جمع شدند. همگی با حرارت زیاد درباره پرونده جنجالی کراسوفسکی بحث می کردند. پیتر ایوانیچ حوصله بحثای تکراری رو نداشت. برای همین قید بحث رو زد. روزنامه روی میز رو برداشت و خوند. یک دفعه داد زد: ایوان ایلیچ مرد! چند نفر از میان جمع با هم گفتند: مگه میشه؟ پیتر ایوانیچ دو مرتبه گفت: بیاین خودتون ببینین. بعد با صدای بلند گفت: خیلی حیف شد، اما معلوم بود زنده نمیمونه. یکی گفت: چشم بود.
دکترها تشخیص ندادن، هر کدوم یه چیزی میگفتن. آخرین بار که رفتم عیادتش حد زدم رفتنی باشه.
من فوق‌العاده
فکر میکنم یک بار ازشون اجرای تیمور لنگ رو در واقع سنین بالاتره اون نقش رو شنیدم و اصلا شاید تازه فهمیدم این تیمور چی بوده چه کرده.
اصلا اجرا... خود آدمه رو میدیدین، یعنی انگار حلول میکنه در آقای زنجان.
شاید بچه‌هایی که با رادیو حالا همکاری دارن ایشون رو در قالب کارگردان بیشتر.
بله توی این سال‌های اخیر مخصوصاً بیشتر کارگردانی می‌کنن. در گذشته خب بازی هم می‌کردن. اون نمایشی که من بهتون گفتم اون سالا، نمایش پیرمرد.
بله من فراموش کردم
چرا. 1960 یا 61 این نمایش ضبط شده. من پخش مجددش رو می‌شنیدم احتمالاً دیگه.
بله.
بازیگر اون نمایش آقای اکبر زنجان بود.
آها.
و کارگردانش آقای صدرالدین شجر. که من بعد یه روزی پرسیدم، یکی دو تا دوستان پرسیدم، گفتم آقا این نمایش، گفتن از آقای شجره بپرسی باید بدونه چون دقیق تر میدونه. پرسیدم، گفت آره من خودم کار کردم اون نمایش رو و آقای زنجانپور نقش رو بازی.
آقای بهرامی عزیز جنب. شما خاطره ای از رادیو نمایش، اون بخش اجراتون البته، حالا چه در استودیو 8 در دیالوگ با آقای آخانی عزیز؟
خاطره که زیاده،
خیلی سخته البته، میدونم واقعا پرسیدن این سوالم خودش خیلی کلیشه ایه، ولی اگه فکر میکنید نکته جذابی،
حالا جذابیت
فرنسی هم میتونید به این بزنید. الان شما رادیو نمایش رو میشناسید، به حال تشریف ندارید ولی بالاخره میدونید که شرایط چجوری. تا فکر میکنم آخرین کارهاتون اواخر پارسال اونجا.
بله انجام من شد. تا اسفند پارسال، حالا اسفندم خیلی شاد اصلا کار نکردم.
اون زمان که رادیو نمایش قرار بود افتتاح بشه و به هر حال براش مراسمی گرفته شد، خانم امیر حمزه حتی من میدونم تشریف داشتن.
بله.
اون حس و حال بود که این رادیو قرار واقعا میراثدار یک چیزی باشه که ما از دهه 40 شاید در رادیو داشتیم و قرار اون کارو بهتر عرضه بکنه. این حس و حال با شما بود که قرار کارهای بزرگی در ادامه اون تاریخچه جذاب انجام بشه و اگر اون حس بود به تدریج این حس حفظ شد یا نه کم رنگ شد اصلا؟
ببینید برای شخص من نه، ولی در آنونس ها در شعارهای افتتاح شبکه رادیویی ما میشدیم که ارسیه 60 سال نمایش رادیویی و اینکه این نمایش
اینجا ولی هم... بله در کنار آقای شجره.
بله ولی من نه، به نظرم هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد.
یعنی حتی همون اوایل هم میدونستید که حالا شاید لزوماً به اون سمت نریم؟ یعنی
آره به نظرم اینطور بود، به دلیل اینکه اصلا شرایط اداره نمایش متفاوت فرق کرده.
حالا گرچه ما دوست داریم الان انگار دوباره به اون روزا برگردیم، یعنی میگیم باز به اون روزا، مثلا آره. رمانی کار میشد.
آره اینا مسئله است. ببینید اداره کل هنرهای نمایشی رادیو اسمش اینه، حالا مرکز باشه، اداره کل باشه، واحد نمایش باشه، هر چی دیگه اسمش باشه، در ماهیتش تأثیری نخواهد داشت و نباید داشته باشه. درست. این اسامی اداری است که میذارن روش برای اینکه حالا چه می‌دونم بودجش فلان بشه، اونش اینجوری بشه، اون مدیر. نمایش رادیو نه در ایران، در تمام جهان رادیو مگه چی داره؟ رادیو چیزی نیست، درش موسیقیه، یه برنامه اخبار، یه برنامه ترکیبی تاک شو ترکیبی، یه نمایشه دیگه. در رادیو شما چیز دیگری نمیتونید پیدا بکنید که بگید آقا این برنامه اینا ترکیب این برنامه‌ها در کنار هم رادیو رو می‌سازه. نمایش ویژه ترین برنامه رادیوه. نمایش ویژه ترین برنامه رادیو در همه جای دنیاست، چون هنوز مخاطب داره، همه جا دارن تولید میکنن، پخش میشه، مخاطبش هم هست. ما بعد سالها نه رمان دیگه کار کردیم نه نمایش خوبی کار کردیم. بعد گفتن آقا نمایش مثلا فقط ایرانی باشه، ایرادی نداره، ما رمان های ایرانی خیلی خوبی داریم. شاهنامه رو آقا بیارید کار، ده تا نویسنده خوب بشینن پاش بنویسن، اندازه 10 سال نمایش از توش در میاد.
داشتیم ما راز چشمهایش آقای کاووسی دهه 60 فکر کنم 66-7 خب. مثلا که هنوزم میشنویم، اصلا مو به تن آدم راست میشه.
وقتی که اینا نیست، وقتی که نویسنده خوب در رادیو نیست، من جسارت نمی کنم به نویسنده های جوان تر، نه بیاد، نویسنده جوان باید بیاد که نویسنده بشه، باید بیاد کار بکنه، بله. یاد بگیره. ولی وقتی اون یه چیزی نداره که بالا دستش نگاهش بکنه و ازش یاد بگیره، یه نمایشی می نویسه که من هنرپیشه وقتی میشینم پای تمرین نمایش ایشون خسته میشم، بعد میبینم که من یه سری چیزاشم خط زدم، خودم اضافی نوشتم به توصیه کارگردان، بعد میبینم خب من دارم به این متن بیشتر اضافه میکنم تا این متن به من اضافه کنه، یعنی یه بار بیشتری بر دوش بازیگر میفته که این متن رو اجراش بکنه و یه نمایش خوبی در بشه که بعد مخاطب بشم. خب این سخت برای هنرپیشه، سخت. هنرپیشه دوست داره با این نقشی مواجه بشه که به چالشش بکشه، باش کشتی بگیره، بالا پایینش رو این ور اون ور بکنه، یه نقش خوب
خودش از متن حس بگیره تا اون حسش رو به شنونده بده.
ولی نه، من اوله. واقعیت امر این که دیگه رادیو نرفتم این بود که به مرور دیدم آقا من این همه راه دارم از خونم میام تا اینجا میشینم پای این نمایشی که باید تمرینش بکنم و بعد خسته برمیگردم خونه. 5 سال قبلش حداقل اینجوری نبودم، یه رمانی ضبط می‌کردیم آدم کیف می‌کرد، خستگیش در می‌رفت. الان ندیدم، فقط خسته خسته میشم دارم میرم رادیو. گفتم نمیام دیگه. بر چی باید بیام؟ وقتی که میام خسته برمیگردم خونه. خب برای چی باید بیام؟ میام شارژ بشم. من توقعی که ندارم از رادیو. توقعی مالی که ابدا نمیشه از رادیو داشت.
به هیچ وجه. بعد ما هم که زمانه اوجش
ما هم که هیچ وقت قرار نبود استخدام رادیو بشیم. این صحبت‌ها واقعا نداشتیم. برنامه‌ای بودیم. امروز دوست داشتن میومدیم، فردا دوست نداشتن نمیومدیم. و حالا ما گفتم خب این که از این هیچی، اینم که نمایش هم که نمایشی نیست که حداقل ما یه ذره خستگیمون در بره بازار برگردیم خونم.
الان نبود رادیو در زندگیتون به عنوان فردی که خب بازیگر و مجری اونجا حضور داشته با چه کارهایی پر کردین؟ بالاخره یه تایمی الان آزاد شده،
بله.
میتونید بیشتر جای دیگه بازی بکنید. میتونید آره. به کارهای اخیرتون قبل اینکه برای استراحت بریم و دوباره برگردیم حتما. با یک خب مهمان ویژه البته.
خواهش می‌کنم سریع‌تر بگم که خسته نشه.
با افتخار می‌شنویم.
خب ببینید توی این تایم من اوقات فراغت بیشتری پیدا کردم. برای همین سعی کردم بیشتر دوباره کتاب مطالعه فیلم ببینم، تئاتر ببینم. تئاتر کار کردم، همین نمایش رگ و
بله.
و یه چند تا پیشنهاد سریال دارم که دارم بررسی میکنم ببینم کدومش مناسب تره که ایشالا
اون کارهای سلام آقای مدیر و
اونا رو سالهای قبل کار
کردم. زمان همچون رادی تشریف
داشتیم. بله بله دیگه. نجوا و بله. سلام آقای مدیر، یعنی این دوست کاری که اخیراً هم من پخش شده نجوا بود، همین سلام آقای مدیر که خب بله. خیلی جزئی بود. سلام آقای مدیر بیشتر رفاقتی مشغول شدیم اون کارو و نوار زرد.
شما در واقع در کارنامه‌تون حتی بهترین بازیگر نقش اول مرد هم بودین در جشنواره نمایش رادیویی.
حالا اون چه
مانه؟ اونم فکر کنم در همون دهه 80، یعنی
بله
سال 89 بله. اگر تاریخ من درست باشه البته.
آره حالا توی رادیو یه ذره شرایطش فرق می‌کنه. اون وقت چون حالت جشنواره‌ای داشت اجرا می‌شد شرایطش فرق می‌کرد. ولی در رادیو من احساس می‌کنم اصلا کارهای خوب شنیده نمی‌شه، چون یک دو بار کاندید شدم برای یه سری نمایش اصلا یادم نبود چیه. من یادم نبود چیه به عنوان هنرپیشه. یعنی اصلا نمی‌دونم توی اون چه نقشی بازی کردم که حالا کاندید شد. اون نقشی که دقیق یادمه و میدونم اجرای خوبی کردم، حداقل 5 نفرم بهم گفتن خیلی خوب بود ایول دمت گرم، اون هیچ وقت کاندید نشده یا اونها بله. ولی اونی که اصلا نمیدونستم چیه کاندید شده، نمیدونستم برای چی کاندید شدم اصلا. اینش جالب بوده همیشه واسم.
سلامت باشید. من گفتم میریم استراحت، ولی یه چیزی یادم اومد. من از شما نمایشی شنیدم همین سالهای اخیر، خیلی طولانی بود. شما نقش یک فردی رو داشتید که انگار لهجه کردی داشت و
اون
اشاره کنید
اون نمایش بود، اسم نمایش سوران سرد.
بله
در 30 قسمت آقای جواد پیشکر کار کرده.
نمایش
فوق العاده درخشان خوبی هم بود. اون نقشی که من بازی میکردم یک جوونی بود به اسم سینا، اهل
سینا
آره بله. این اهل ترکمن صحرای خودمون بود.
من یه چیزی همراه هم دارم واسه زخم عالیه. اینا هرش یک جور زماده، معجزه میکنه. بذار خودم بمالم به زخمت.
زحمتت میشه.
این حرفا چیه که میزنه؟ فقط باید تحمل کنی، یکم میسوزنه.
سوختم.
قرار شد تحمل کنی. خیلی خوب، تمام شد.
این زماد چی بود؟
یه مجون ترکمنی، خیلی سریع درد را کم میکنه. تحمل کن.
اسمه
سینا، سینا یعقوبی، ترکمنم.
عرفان انگار میدونست و حتی انگار مثلا با
آره یک اصلا فضای عجیب غریب متافیزیکی خاصی داشت. حالا چون توی کردستان اتفاق میافتاد، چون من یک دو جا دیالوگ کردی میگفتم با این بچه‌ها شاید اون، ولی لهجه‌ای که این داشت خود لهجه ترکمنی بود، اون ترکیه ترکمنی که حالا فارسی حرف میزنه. من دیدم ورود به اون ترکیه ترکمنی خیلی سخته، برای همین یه سری تحقیقات کردم و سعی کردم ببینم اینا وقتی فارسی حرف میزنن چطور حرف میزنن، تختی کلامشون، آهنگ کلامشون چجوریه، و اینکه یه چیزی تو لهجه‌ها هست آدم حالا اینو زود بگم. این غلطیدن حروف توی حلقه، مثلا عربی میاد از اینجا حرف، خب کردی همینجا دوباره از توی حلق بیرون میاد، خب هر چی که میخواد بگه. مال اونا عین یه قال داره، میدونی، عین یه لای، یه چیز داغ انگار تو دهنت باشه میخوای حرف بزنی، فوتش میخوای بکنی، ولی با یه لای یه چرخشی تو بله. حروفشون داره. خیلی پیچیده است، باید خیلی دقیق راجعش فکر کنی که لهجه درست داره.
من که خیلی لذت بردم، گرچه متاسفانه اون دوران نشد تا انتها بشنوم. خیلی دوست دارم برم ببینم اگر
فکر میکنم باشه توی آرشیو.
اونم باشه، دوستانم توصیه میکنم اگر که شنونده هستن.
دو تا نمایشی در رابطه با اون منطقه ما با آقای پیشکر کار کردیم، یکی همین سوران سرد بود، یکیش آوای صحرا.
بله.
هر دو نمایش خیلی فوق العاده و قشنگی بودن.
ما در خدمت شما هستیم همچنان آقای برامی باشد. عزیز و واقعا میخوام این بار دیگه به شما استراحت بدیم یه کوچولو.
من باید استراحت بدم.
با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا.
رادیو سوینا همراه همیشگی شما.
Thank you.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. sevinagroup.com رو فراموش نکنید. اونجا میتونید برنامه ما رو دانلود بکنید یا به شکل آنلاین بشنوین. کانال تلگرامی هم که هست و میتونید اونجا عضو بشید و برنامه رو داشته باشید. من خیلی عجله میکنم چون در کنار من خانم عباسی حضور دارن. امروز خوشبختانه ما دوباره ایشون رو در استودیو با خودمون داریم و یک دلیل خیلی جذاب هم دارن برای حضورشون در استودیو با میهمان امروزمون که میخوام خودشون برای شما توضیح بدن. خانم عباسی، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ.
خب من سلام میکنم، خیلی خوشحالم که هر از گاهی میام خودم به صورت گذری، ولی خودم میام تو استودیو که بتونم با شما صحبت کنم. از امیر سلیمانی عزیز ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار داد. بسیار بسیار ممنونم از محسن بهرامی نازنین که دعوت ما رو قبول کرد، افتخار داد و امروز اومد به برنامه سوینا گپ. من بگم چرا من اینجام یا تو میگی محسن؟
شما سلام میدید.
نه شما بگید.
بفرمایید خودتون.
نه خواهش میکنم.
حالا سوای لطف دوستان، خانم عباسی از همدوره‌های سال‌های دور من، یعنی که من از همدوره‌های سال‌های دور ایشون هستم در عنفوان نوجوانی که آموزش بازیگری میدیدیم به اتفاق خیلی سال پیش، حالا یه چند سالشو بگذاریم.
محسن بهرامی داره خیلی خوب چیز میکنه، معرفی میکنه، چون میخواد سن و سالو نگه، ولی در واقع ما نوجوان بودیم و دبیرستانی بودیم دو تایمون.
بله.
حوزه هنری تئاتر کار میکردیم و اونجا بازیگری میخوندیم و هم کلاس بودیم. خیلی بامزه است که امروز که به هم رسیدیم داشتیم یادآوری میکردیم که بچه ها کجان، از کی خبر داری، و دیدم متاسفانه از خیلی از بچه های اون دوره خبر نداریم و خیلی همیشه این غمگین ترین بخش این حرفه است. شاید برای من بچه های این همه توانا با استعداد هنرمند، شاید به خاطر نمیدونم کاسی هایی که توی یک دوره وجود داشته کنارمون نیستن که الان هممون با هم شاید اینجا دور هم جمع می شدیم و سوینا گپ رو برگزار می کردیم، فیلم بازی می کردیم، با هم تئاتر بازی می کردیم. من دوستم یاد کنم از بچهای اون دوره که خیلی دوستشون دارم، خیلیشون هم دارن کار میکنن و همیشه به فکرشونم. من فقط اومدم که سلام میکنم به همکلاسی قدیمی و رفیق سالهای دور محسن بهرامی.
متشکرم.
خب محسن بهرامی عزیز همچنان با ماست. آقا محسن، ما یه بخشی داریم بهش میگیم بخش چالشی. یک سری نام یا پدیده اینجا هستن، من نامشون رو به شما میگم و خدمتتون عرض میکنم. شما حستون رو درباره اونها اگر به ما بگید ما شنونده خواهیم بود.
چشم.
اولین فرد آقای فرشاد آذرنیا.
چون یه جوری هم کار من خاص بود نسبت به بازیگرا، توجه رو جلب می‌کرد و موقعی که به اصطلاح یه آنتراکت میدادن یا مثلا تماشاچی داشت از سالن خارج میشد، من تازه ریاکشن ها رو اونجا میشنیدم، چون تا قبل از اون آقای نوذری گفتن ساکت و همه یه سری مثلا میگفتن این دیوونه رو دقیقاً میشنیدم از مردمی که رد میشدن و یواشاش دیدم خوشم میاد، دوست دارم.
دنیای سر و صدا.
آقای حمید منوچهری.
سلطانه. نویسنده کالین فالکنر، بازنویسی و تنظیم برای رادیو فرهاد قائمی مهدوی، سردبیر ندا هنگامی، کارگردان حمید منوچهری.
آرامش.
رادیو 7.
خیلی دوست داشتنی بود.
اونجا هم حضور داشتید دیگه خودتون.
بله، بله، بله.
و میخواد یه اشاره هم بهش بکنید.
خب من اوایلی که این برنامه شروع کرد کارش رو آیتم میخوندم برای اون برنامه، بعد به پیشنهاد دوستان قرار شد که یک شبایی رو بیام برای اجرای برنامه، و از اونجایی که خود من شخصا علاقمند هستم به ادبیات شعری اونور دنیا، هر جای دیگری غیر از خودمون، نه اینکه شعر خودمون نه، ولی خب یه بخشی از علاقم اینه که شعرهای جهان رو بشناسم و ترجمه ها رو میخونم، قرار بر این شد که تو اون شبایی که من میام بیشتر از شعر ترجمه بگم و فضای شعر کشورهای متفاوت و مختلف رو
بله.
معرفی بکنم به دوستان، که همین هم شد تا اون تایمی که بنده حضور داشتم راجع به همین شعر ترجمه و فضای شعر خارج از ایران صحبت کردم و برای دوستان شعر خوندم.
و چقدر طول کشید این همکاری؟
یک بار که قرار شد برنامه تمام بشه و ما اومدیم خداحافظی کردیم و سال بعد دوباره گفتن که برنامه قرار بیاد رو آنتن، من دیگه نرفتم، گفتم من وقتی بله. خداحافظی کردم.
بسیار عالی. آقای رضا کیانیان.
من فقط از اون خانم‌ها آقایونی که به صدا ترافیک به دست دارن خواهش میکنم که مزاحم پشت سریاشون نشن، چون وقتی میگیرید بالا پشت سریا نمیتونن ببینن. همینجور که از عکاسان خواهش کردم، از شما خواهش میکنم این کارو بکنید.
و استاد بی‌نظیر و آموزگار خوبی هستن.
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد.
آره برای من هم اتفاق افتاد یه بار.
نمیخواد در مورد سریالش یا اصلا کارش حالا
ببینید، خیلی راجب جزئیاتش نه صحبت نمی کنم، ولی اینکه یک قسمت من هم در این مجموعه عظیم کار کردم با کارگردانی احمد معظمی از هم کلاسی های سابق من در هنرستان صدا و سیما که خیلی خوشحال شدم اونجا بعد سالها دوباره همو دیدیم و یک قسمتی اونجا منم بازی کردم.
خانم مهین نصری،
یه دقیقه وایسا.
بیا
اینم یه قوطی لوبیای خشک، تموم شد دیگه، هیچی نمونده. خوب گوش کن، وقتی سر پا شد شرشو کم کن، همین حالا. همین خروسای ملعون باعث مرگش شدن. اگه سوم ژانویه توی خونه میموند اجلش نمیرسید.
بی نظیره، بی نظیره.
خانم ژاله اولوف،
معذرت میخوام، بهتون توهین کردم. شما خیلی خوب میزنید، کجا کار کردی؟
هنرستان موسیقی رو تموم کردم.
هنرستان موسیقی رو؟ پس چرا با این بحث؟ ببینم، شما آوازم میخونی؟
هی، یه کمی.
چه خوب، بفرمایید. خیلی متاسفم که وضعتون اینجوری شده. ببینید، عده‌ای از دوستام قراره بیان اینجا. پیش هر خواننده‌ای که رفتم یا ناز کرد یا اینقدر پول میخواست که نمیشد حسابش کرد. ممکن است شما خواهش کنم که امشب منو سرافراز کنین و به این مهمونی بیاین؟
نمیدونم، فکر کنم کلمات یه ذره کمه براشون.
آیا فوتبالی هستین؟ آوسن.
خیلی.
آیا تیم ایرانی مورد علاقه هم دارید؟
نه، خیلی طرفدار تیم‌های باشگاه داخلیمون نیستم. تیم ملیمون رو چرا طرفدارشم، پاراباقرص و بازیش دنبال میکنم. بیشتر بازی‌های اروپایی رو نگاه میکنم.
بازی در رادیو.
انگار که دست و پاتو با تناب ببندن بندازن تو استخر آب بگم بی بیرون. انقدر سخت.
این کارو بارها انجام دادید با قدرت.
خب من از بچگی ماهی زیر آب خفه میکردم.
شاید این بخش چالش برای من چالش بود.
نه این که لطف
چالش. تا پاسخ شما رو هضم میکردم باید دوباره نفر بعدی هم میگشتم. کار ساده‌ای واقعا نبود. ولی یک نفر دیگر رو هم دارم و دوست دارم نظرتون رو بدونم راجع بهشون. آقای احمد آقالوی عزیز.
بشین سر جات.
کم کم میفهمی. بهتره بدونی که من پرونده‌تو مطالعه کردم. بله، پرونده جناب عالی. اینجاست. من میدونم که با خانومت رابطه خوبی نداری، چون ایشون از بلند پروازی های تو رضایت چندانی نداره. علاوه بر این میدونم کجا کار میکنی، میدونم که رابطه خوبی با رئیست که یک جنوبیه و یک سالی هست به این شهر اومده نداری. چرم دیاد ولی بالاخره روشن میشه. حتما اینم انکار میکنی که با معاون ادارتون مثل کارد و پنیر هستید ها؟ اصلا بگو ببینم برای چی تئاتر کار میکنین؟
من تنها حسرتم در رادیو اینه که هیچ وقت احمد آقالو رو ندیدم. هیچ وقت باهاش پشت میکروفون نشستم و واقعا حسرت از اعماق قلبم میگم. اینو بارها هم عنوان کردم به بچه‌ای که هی میگفتن احمد آقالو اینجوری، گفتم خوش به حالتون. من هیچ وقت ندیدمش، هیچ وقت نشد یک کلمه از دهنش در بیاد من نگاه کنم و ببینم چطور اینو بازی میکنه. چون الان که شما گوش میکنید بازیارو میبینید چقدر عجیبه،
خیلی
چقدر درسته. همه جا خوب بود، نه تنها رادیو، هر جایی که بله. حضور داشت احمد آقالو بهترینش.
البته نظر شخصی خودم، پیشنهاد میکنم دوستان حتما کار قاضی و جلادش رو از ایشون بشنون. خوشبختانه در اینترنت هم هست، یعنی میتونن جستجو کنن پیدا بکنن. ایشون واقعا فوق العاده بودن برای ما به عنوان شنونده. البته حالا شما نگاهتون هنری هست و واقعا جاشون خیلی خالیه همین الان.
بله بله،
با هم هستیم. البته من که اعتراف کردم قبل از ضبط در مورد سن شما، آیا دوستان شده که از شنیدن سن شما دچار شگفتی بشن با توجه به صدایی که از شما میشنون؟
آره، کسانی که منو ندیدن، هیچ وقت ندیدن و فقط صدامو شنیدن، اینطور فکر میکنن که من حداقل 10 سال 12 سال بزرگتر از چیزی که هستم.
واقعا در سراتون این تنین البته که هست، یعنی
اون که لطف شماست باید در مغز ما باشه که نیست.
سلامت باشین، شکست نفسی شماست البته.
اختیاره.
و واقعا برنامه سوینو گپ ما ظرفیتش محدوده که نمیتونیم به کارهای شما خیلی بیشتر و بهتر بپردازیم.
خواهش،
ولی خوشحالیم که شما رو امروز در کنار خودمون داریم و داشتیم.
لطف شماست.
خواهش میکنم، یک یادگاری هم میخوایم از شما بر طبق روال این برنامه داشته باشیم.
چشم چشم.
و دوستان تشریف میارن برای ما متنی میخونن، شعری میخونن. این بار البته من جسارت نکردم، به خود شما میسپارم انتخاب هر متن یا شعری که دوست دارید.
یه بخشی از شعر 12 شاخ گل سرخ برای بلقیس نوشته نیزار قبانی رو براتون میخونم.
بسیار عالی.
شاعر سوری که عاشقانه نویسه و بی‌نظیر عاشقانه می‌نویسه. یه بخشش رو فقط میخونم براتون. بلقیس همیشه توی کیفش یک مشت کاغذ رنگی داشت. هر بار که از او میپرسیدم این کاغذها برای چیست، میگفت با رنگین کمان وعده دیداری دارد. وقتی کیفش را از زیر آوار بمباران بیرون کشیدم و فهمیدم هیچگاه شوهر بلقیس نبودم، من مرد رنگین کمانها بودم. وقتی زنی زیبا میمیرد، زمین اعتدال خیش را از دست میدهد، ماه یک سال عزای عمومی اعلام میکند و شعر بیکار میشود. آه بلقیس، 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 آهنگ نام تو را دوست میدارم.
سر فوق‌العاده واقعا لذت بردیم.
خواهش.
البته که از شما و صدای شما غیر از اینم انتظار نمیره، ولی خیلی تاثیرگذار. امیدوارم که سلامت و برقرار باشین و ما از شما کارهای بهتری ببینیم، حالا شاید هم بشنویم. واقعا آینده رو کسی ندیده، امیدوارم
بله.
فرصتی باشه و فضایی باشه که از شما بیشتر بشنویم، حتی
انشالله.
کتاب صوتی، نمیدونم در حوزه کتاب گویا و صوتی آیا فعالیتی کردین یا دوست دارین کارو بکنین؟
قبلا آره، ولی اخیرا چند سالی است که نمی‌کنم، ولی یه سری کتاب
آیا دارید چیزی که بشه از اینترنت هم دوستام برن دانلود بکنن
فکر
بخرن؟
باشه، تقریبا 10-12 تا رمان بزرگ جهان که خلاصه شد برای نوجوانان من
بله.
خوندم، انتشارات شهر قلم یا نشر قلم، شهر قلم فکر میکنم اینا رو کار کرده هست با صدای من بیرون. آره رمان های
مشتاقانه میریم بررسی میکنیم ببینیم میتونیم بشنویم.
انشالله
باشه. اگر خودتون نکته پایانی دارید یا آیتمی که من بهش اشاره نکردم دوست دارید اینجا بگید.
نه
همه
مطلب خاصی واقعا نیست، گفتنیا رو گفتیم و از حضور شما استفاده کردیم،
لذت بردیم.
امیدوارم که همچنان با قدرت با انرژی به راهتون ادامه بدید و این رسانه جمع جور گرم دوست داشتنیتون همچنان ادامه داشته باشه. ما هم اگر فرصت ساعتی باشه که با کمال میل
افتخار
میشیم در خدمت
کل مجموعه سوینا خواهد بود.
اختیار
این فرصت اگر دست بده در کنار شما و در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که همیشه سر حال باشید، ایام خوبی هم داشته باشید و در آینده ما شما رو بیشتر بشنویم.
خیلی متشکرم. فقط به یاد اون روزهای استودیو 8 و
بله.
به یاد چنوندگان خوبمون
پس میخواد مثلا خدافظی به شما میسپارم کلا، یعنی بجن که برخلاف همیشه حالا من خدافظی میکردم، این بار اصلا با صدای شما این برنامه رو تموم بکنیم.
حواسمان باشد به لحظه‌ای نرسیم که بگوییم دیر رسیدیم. خدا نگهدار.